أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين في الجملة أدلة موافقين تفسير علمی مورد بررسی قرار گرفت و به طور کلی با این ادله نمیتوان روش تفسیر علمی رو به نحو مطلق ثابت کرد. نتیجه این شد نمیتوانیم این روش رو رد بکنیم و نمیتوانیم به نحو کامل تأیید بکنیم. همطور که ملاحظه فرمودید با بررسی ادله موافقین ما نسبت به اساس این روش اشکال نکردیم، یعنی این روش رو رأساً انکار نکردیم، بلکه نسبت به دامنه و محدوده این روش و این که در چه مواردی می شود از این روش استفاده کرد و در چه علومی و در چه قسمتی از قسمت‌های چهارگانه، خب تا حدودی معلوم شد که فی الجمله این روش قابل قبوله، اما به نحو کلی نه، لذا انکار هم معنا نداره. اما دلایل مخالفان روش تفسیری علمی چند دلیله. دلیل اول که دلیل مهمی است این است که اگر ما بخواهیم از این روش استفاده کنیم، نتیجهش ایجاد تردید و شک در عقاید مردم و تزلزل در ایمان قلبی اونهاست، چون این علوم قطعی نیستند، یعنی قوانین و قواعد علوم تجربی دائما در حال تغییر و در مواردی در حال تکامله. علوم و قواعد و قضایای علوم انسانی جدید هم به سرنوشت علوم تجربی مبتلا هستن، اونا هم در حال تغییرن. خب اگر قرآن بر اساس قواعد و قضایایی که تغییر در اونها اجتناب ناپذیره تفسیر بشه، قهرن منجر به تزلزل اعتقادی و قلبی مردم میشه، چون مردم میبینن یه روز از این آیات تفسیر میشه به چیزی و منطبق میشه بر چیزی که در آینده تغییر میکنه، یا قبلا با قاعده و قانونی تفسیر شده که الان منسوخ شده. خب نتیجهش این میشه که مردم دچار تناقض و تضاد میشن، چیزی را امروز قرآن تأیید میکنه فردا انکار میشه، چیزی به قرآن امروز ثابت میشه در آینده قهرن باید انکار بشه. خب این به هر حال موجب این می شود که در قرآن تعارضاتی به نظر مردم پدید بیاد و این تعارضها یأس و ناامیدی مردم رو به دنبال داره و زمینه رو برای ترویج منکرین و ملحدین فراهم میکنه. لذا به این دلیل ما نمیتونیم این روش تفسیری رو اساسا بپذیریم.
اجا از اون ورشم هست دیگه، بعضی وقتا مثلا یه الفاظ میگه کارو منسوخ کنه، مثلا استرا اون یه چیز دیگه مثلا هستینه.
خب
الان از این ور منسوخ میشه، الان به علی منسوخ میشه، مثلا برخان 5 سال 10 سال دیگه میگه مثلا الان تطبیق داشته باشه 10 سال دیگه منسوخ بشه، از اون میو آیات قبلا هم بوده که الان منسوخ.
خب نه، حالا ببینید احکامی که گرفتار این مسئله میشن دو دستن. بعضی از آیات قرآن نسخ شده و این به صراحت بیان شده، یعنی یک مسلمان به هر حال اگر جستجو کنه میتواند از همون ابتدا بفهمه چه آیه‌ای و چه حکمی قبلا ثابت شده، چه حکمی توسط یه آیه‌ای قبلا ثابت شده و بعد نسخ شده، مثل مسئله تغییر قبله که خب این خودش نیازمند تبیین فلسفه این کاره، چرا اساسا یه حکمی جعل بشه و بعد نسخ بشه، آیه‌ای متضمن یک حکمی باشه و بعد آیه‌ای بیاد اون رو نسخ کنه. این حالا جاش اینجا نیست، اگرچه در محدوده آیات ناسخ و منسوخ اختلافه، اما اصل مواردی که یک آیه‌ای ناسخ آیه دیگر هست وقتی از اول مشخصه، این دیگه موجب تزلزل و شک که در اعتقاد نمیشه. یعنی از همون اول با همین وضعیت این آیات در حوزه معرفتی یک مسلمان می گنجه. این از این. اما در مورد بعضی از احکام مثل عتق رقبه که میگید حالا در بالاخره این عصرها خود به خود منتفی شده، این موجب تزلزل و اعتقاد و شک در اعتقادات و ایمان قلبی مردم نمیشه، چون در تبیین عرض به حضور شما اساس حکم عتق رقبه این چنین گفتن که خب اسلام با یه واقعیتی در جامعه اون روز مواجه شده، قطعاً به عنوان یک دین باید موضع خودش رو در برابر این پدیده مشخص کنه. موضع دین به رسمیت شناختن و مشروعیت دادن به این حکم نبوده، بلکه در واقع زمین سازی برای از بین بردن موضوع بردهداری بود. ببینید درسته در جنگ ها مسئله گرفتن اسیر و اینکه اینها به عنوان برده یا کنیز در خونهای مسلمین به کار گرفته بشند مطرح بوده، کفار به این شکل جزء غنایم بودن دیگه، به عنوان غنیمت اینا رو می گرفتن و در خونه های مسلمین به کار می گرفتن. ولی شما همونجا نگاه کنید، اینها به اینا خواندن و نوشتن یاد می دادن، قرآن یاد می دادن، اینا رو عمدتاً تربیت می کردند و آزاد می شدن. یا در کفارات که مثلا عتق رقبه به عنوان کفاره بسیاری از کارها ذکر شده، در واقع باز میبینید امر به عتق رقبه است و آزاد کردن رقبه، یعنی مجموعه هندسه احکام مربوط به بردهداری در واقع نه برای مشروعیت دادن به این امر، بلکه در واقع برای زمین سازی و از بین بردن این مسئله است. خب حالا اگر در این شرایط اون زمینه از بین رفته، این دلیل بر اشکال یا موجب شک که در اعتقاد مردم نسبت به اون آیات و احکام نمیشه. در یه موارد خاصی در جنگ مثلا اخذ برده و عبد و کنیز، اونم به خاطر اون شرایط مثلا جایز میشه، اما باز در ادامه مسیر به سمت آزاد شدن این هست. خب در سایر مواردم این میگم به عنوان یک پدیده و واقعیتی که در جامعه اون روز وجود داشته، اسلام احکامی رو جعل کرده برای اینکه تا اونجایی که میشه این مسئله رو به حد اقل برسونه، و میبینید به مرور بالاخره این مسئله خود به خود زمینش از بین میره. اگر موضوع یک حکمی از بین رفت، به عبارت دیگه یه حکمی سالبه به انتفاع موضوع شد، این دلیل بر اشکال در اون حکم نیست، این حکم برای این موضوع ثابته، قرآن هم آیه داره براش. ولی اگر موضوعش از بین رفت، اگر مثلا فرض بفرمایید، حالا فرض بکنیم یه روزی فرا برسه که خنزیری در عالم نباشه، آیا میتونیم بگیم از بین رفتن موضوع حکم حرمت اکل لحم خنزیر یا نجاست خنزیر و امثال اینها، این مثلا حالا که از بین رفته این مورد اشکال قرار میگیره؟ خب چرا این حکم مثلا بیان شده؟ خب این حکم در ظرف خودش بیان شده،
ظرف خودش دیگه، این بحث علم هم مثلا حالا این علمی الان بوده،
خب حالا این قیاس مع الفارقه، قیاس حالا من میخواستم
صد سال دیگه حالا
خب
موضوعش عوض،
نه خیر موضوع عوض نمیشه، نه مسئله اینه شما قیاس تغییر در نظریات علمی با از بین رفتن موضوع بعضی از احکام قیاس مع الفارقه. در اونجا ما میگیم این عرض به حضور شما موضوعش از بین رفته، اما در این دلیل تأکید و تکیه بر تغییر یا بر از بین رفتن موضوع یا تغییر موضوع نیست، اساس نظریه تغییر میکنه. بله اصلا ای بله، ببینید یه وقت یه نظریه علمی بیان میشه مبتنی بر یه موضوعی، خب این موضوع اگر سالبه به انتفاع موضوع شد، این نظریه اگر سالبه به انتفاع موضوع شد، این اشکالی به اون نظریه ایجاد نمیکنه. اگر نظریه‌ای درباره یک موضوعی بیان شد که این موضوع تغییر کرد و نیاز به بیان نظریه جدیدی بود، اینم اشکالی در اون نظریه قبلی ایجاد نمیکنه. اما اگر در موضوع واحد یه نظریه امروز گفته بشه، بعد فردا همین نظریه که ناظر به این موضوع بوده تغییر بکنه، این معلوم میشه این نظریه از اول اشتباه بوده، پس این نظریه از اول قطعی نبود.
بعد ارتداد چی؟
چون
آیه داریم مثلا اول اصلا آقا ضعیف بودن، مسلمان کم بودن، گفتن بیاین عباس تو بیاین مسلمان بشید، بعد بعد آقا ما تجیب نفذیر تو خود مونه این
بله
بیاین آقا چون خروج از چی میشه تجیب اسلام میشه.
حالا این یه نگاهه ها، نه این یه نگاهه،
این اعدام بود،
خب نه این یه نگاه، این محل بحثه، من خودم به این نظر متمایلم که اصلا مجازاتی که برای ارتداد در نظر گرفته شده یه حکم سیاسیه، یعنی در واقع مقابله با رفتاری که عده‌ای در مدینه پیش گرفته بودن که اینا کارشون این بود، می اومدن هی اسلام می آوردن برمی گشتن، مرتب و دائما این کار رو می کردن. اینها چون به عنوان یک توطئه تلقی شد و غرض تضعیف از این کار حس شد، میگن خب این حکم بیان شد. این یه دیدگاهه، یه برداشته، ولی خب مشهور نظرشون نیست. مشهور این روی حکم سیاسی نمیدونن، این روی حکمی میدانن که مثل سایر احکام باید عمل بشه، مثل رجم، مثل قصاص و امثال اینها. حالا اگر یه زمانی شرایطی مثلا فراهم بود که زمینه اجرای یه حکمی فراهم نبود، تعطیلی اون حکم به خاطر عناوین ثانوی و عروض حالات و شرایط جدید باز اشکال در حکم نیست. مثلا فرض فرمایید حالا یه حکمی به عنوان رجم جعل شده، خب حالا فرض بفرمایید میگن در این شرایط دنیا، مثلا افکار عمومی دنیا هنوز این رو هضم نکرده، اجرای این موجب وهن مثلا دین میشه، موجب وهن نظام میشه مثلا، خب اینجا میتونن بنا به مصلحت این حکم را تعطیل کنن. نه تنها این، در مسئله حدود و مثلا عقوبات دنیوی و مجازات های دنیوی، بلکه این مسئله اضطرار یا مصلحت، این حتی واجبات عبادی ما را هم میتونه درش به عنوان ثانوی تغییراتی ایجاد بده، اون دیگه خارج از دایره بحث میشه. پس ببینید این که شما اون مورد رو فرمودید به اون چه که در این استدلال برش تأکید میشه، اصلا قیاسش قیاس معلفاره داشت. این عرض به حضور شما دلیل اول. خب این دلیل باید ببینیم که در مقام نفی چه چیزی است؟ آیا با این دلیل هم تحمیل نظریات، هم تطبیق آیات، هم استخدام علوم و هم استخراج علوم میخواد نفی بشه، یا نه این در مقام نفی همه این موارد نیست؟ مسلماً این دلیل تحمیل نظریات علمی بر قرآن رو نفی میکنه. اصلا اساس این دلیل عرض به حضور شما در واقع برای نفی همین جهته. عنایت فرمودید. اما اگر بخوایم تطبیق رو با این دلیل نفی بکنیم، خب این به نحو کلی قابل قبول نیست. یعنی ما به طور کلی بخوایم بگیم اصلا باب تطبیق بعضی از آیات بر واقعیات عالم طبیعت یا مناسبات مثلا جوامع انسانی رو کنار بگذاریم، این باب رو ببندیم، این به نظر میرسه نمیتونیم بپذیریم. خب بالاخره فرض بفرمایید که الان امروز کشفیاتی در مورد عسل میکنن، خب حالا اگر کسی بیاد این کشفیاتی که امروز در مورد خواص مثلا عسل کردن، این رو منطبق بکنه برای آیه ای از آیات قرآن، این تطبیق اشکالی نداره. اگرچه ما گفتیم اصلا تطبیق به یه معنا خارج از تفسیره، موضوعا تطبیق رو نمیتونیم بگیم تفسیر. حالا این منتها باید با احتیاط توأم باشه، یعنی باز اینجا به نحوه گفتم به نحوه کلی نمیتونه تطبیق را کنار بگذاره، اما از اون ور هم نمیتونه به نحوه کلی تطبیق را بپذیره، چون خود همین تطبیق ها مثل عرض به حضور شما الان تطبیق هایی که راجع به علائم ظهور میکنن. الان پریروزا من خودم یه چیزی دیدم از همین چیزایی که میفرستن تو این شبکه های اجتماعی، نوشته بود که خبر از مردن ملک عبدالله پادشاه عربستان، که بله طبق اخبار ایشون از دنیا رفته و مثلا هلاکت عبدالله یکی از علائم ظهوره، چون حالا تو بعضی روایات این حالا اصل اون روایات خب خودش جای بحث داره، واقعا بعضی از اون روایات بعضی از علائم ظهور محل بحثه. حالا فرض کنیم اینا به عنوان یکی از علامات ظهور ذکر شده، خب وقتی این تطبیق میشه و ظهور نمی کنه از این، قطعا نتیجه منفی داره. از این تطبیقات زیاد اتفاق افتاده، این تطبیقات به این نحو قطعا موجب اشکاله. بله یه وقت تطبیق برای یک امر قطعی است، اون محل بحث نیست، اما تطبیق الان من حالا چند وقت پیش باز از این تطبیقات در مورد بله البته این مال این عصر نیست، در گذشته هم از این اتفاقات افتاده و از این تطبیقات زیاد شده. خب اگر ببینید این تکرار بشه، حالا هی ببینن سر هر چیزی به عنوان علامت ظهور ذکر میشه و این منطبق میشه و بعد میبینن اتفاق نمیفته، این نتیجهش این است که اون وقت اصلا اصلشو انکار کنن، بگن چه بسا معاذ الله نستجیر بالله اساسش اصلا مثلا کذب و خلاف واقعه. اینا چیزاییست که گاهی مخصوصا حالا این ایام و تو این دوره و شرایط بهش توجه نمیشه، بعضیا احساسی میشن، بعضیا رو منبرها و خطابه ها. واقعا من افرادی که حالا صاحب نام و سرشناس هم هستن بدون توجه به این آفت، فقط صرفا روی یک احساس و روی این که حالا تهییج مردم بشه و خدای نکرده جلب توجه بکنن، عرض به حضور شما از این تطبیقات میکنن، خب این عواقب بسیار بسیار بدی برای اعتقاد و ایمان مردم داره. اما راجع به استخدام و استخراج علوم، خب این هم فی الجمله میتونیم بگیم که حالا مثلا میشه از بعضی از علوم استفاده کرد برای تفسیر آیات، استخدام بعضی از علوم، اون هم نظریات قطعی اشکالی نداره، یا بعضی از قضایای قطعی علوم رو از قرآن استخراج کرد. پس دلیل اول مخالفین عرض کردم نمیتواند نفی روش تفسیری علمی رأساً بکنه، نمیتونه رأساً این روش رو نفی بکنه که پس به طور کلی این روش مردود و باید کنار گذاشته بشه با توضیحاتی که دادیم. البته حتما در بعضی جنبه ها که اشاره کردیم روش تفسیری علمی کارساز نیست. این عرض به حضور شما دلیل اول. دلیل دوم این است که اساساً قرآن کتاب هدایت، قرآن برای بیان احکام، اخلاقیات و عقاید جهتگیری کلی قرآن، هدایت مردم به سوی سعادت و در واقع سوق دادن مردم، سوق دادن فکر و ذهن و روح مردم به آخرت. اصلا کاری به علوم نداره و نباید توجهی به این علوم و قوانین و قضایای علمی داشته باشه. اگر هم ببینیم مثلا در بعضی آیات تبیانن لکل شی گفته شده، یا مثلا ما فرطنا فی الکتاب من شیئن، یا ولا رتبن ولا یابسن، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، اینا در واقع همه نظر به کل شیئن که برای احکام و اخلاق و معارف لازمه، ما گفتیم هرچه که به اصطلاح مربوط به هدایت بشره مطرح شده. بنابراین اساسا ما نمیتونیم از این روش برای تفسیر قرآن استفاده کنیم. اینم در صدد نفی کلی تفسیر علمی قرآنه. اصلا میگه ماهیتا قرآن یک کتاب غیر علمی است، مثل کتاب احکام، کتاب اخلاقیات و عقاید مربوط به خدا و به اصطلاح اصولی که مردم باید بهش معتقد باشن. خب این دلیل هم نمیتواند رأساً این روش تفسیری رو انکار بکنه، چون درسته ما خودمونم قبلا گفتیم که در مقابل یکی از ادله قائلین به این روش گفتیم اصلا که این که ما بخوایم همه قرآن رو با تفسیر علمی تو به اصطلاح به مردم بگیم، این درست نیست، چون قرآن اساسش بر کتاب، اساسش بر هدایت مردمه، اساسش بر بیان احکام و اخلاق و معارفه. اما این منافاتی با این نداره که در بعضی موارد اشاره به اسرار طبیعت کرده باشه. بالاخره مثلا حالا برای این که توجه مردم رو به خداوند جلب بکنه خبر از بعضی از مسائل داده باشه که بعدن کشف بشه، این خودش یک نحوه اعجازه که اشاره هم کردیم، یه اعجاز علمیه برای قرآن که بالاخره فل جمله باز برای همون هدف، برای اینکه اذهان رو متوجه قرآن بکنه، اعجازش رو ثابت کنه، خبری از غیب بده، خبری از آینده بده، رمز و رازی از رازهای طبیعت رو برای مردم بیان کنه، عرض به حضور شما، و قضایا و اشارات علمی داشته باشه که البته هدفمنده، یعنی ذکر مسائل علمی و اشارات علمی هم در واقع برای سوق دادن به خداوند تبارک و تعالی و آخرت و سعادت واقعی. این اولا. ثانیاً این بلوجدان با حقیقت، با اون چه که در قرآن آمده سازگار نیست. یعنی ما به قرآن که مراجعه میکنیم دیگه بعضی آیات در قرآن وارد شده که این قطعا هیچ ربطی به اصطلاح این مسائل نداره. وقتی داره از مثلا آسمان و زمین میگه یا از مثلا انگور میگه یا از عرض به حضور شما شمس و قمر میگه یا مثلا لحم خنزیر میگه، اینا بالاخره در واقع با تأویل هم بعضیاش نمیشه بر معانی دیگه حمل بشه. بله، حالا شمس و قمر تو آیات آمده، بعضی حالا اینها رو تأویلاتی براش میگن، اما راجع به زیتون و عرض به حضور شما خواص زیتون و عسل و امثال اینها، یا مثلا این که ما دریاها رو مسخر شما قرار دادیم، خب در مورد اینها که دیگه نمیشه تأویلاتی فراهم بکنیم و باز اینها رو برای معانی غیر ظاهرشون حمل بکنیم. لذا این دلیل با به اصطلاح اون چی که در خود قرآن آمده سازگار نیست. اینم دلیل دوم. حالا چند تا دلیل دیگه هم هست که این رو هم انشاءالله بعدم ذکر میکنیم. الحمدلله رب العالمین.